بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از ثانیتو لو انقلبت زئرو. خب بحث ما در مورد حکم جنایت دایه در خواب بود. خب ما بیان کردیم که این مسئله صور مختلفی داره، لذا بهتره که ما صور مختلفشو بحث کنیم تا هم جایگاه این بحث روشن بشه و هم مصادیق متعدد روشن بشه. به طور کلی بیان شد که جنایت در خواب سه نظریه در موردش وجود داره. بعضی قائل به اینن که خطای محض، دیه بر عهده عاقله هست، نظر رایج و مشهور اینه. در مقابل بعضی قائل به این هستن که دیه بر عهده خودشه، حالا یا از باب اسباب یا این توجیه شبه عمد بشه. محقق خویی هم قائل به این بود که زمانی در اینجا وجود نداره، چون جنایت در خواب شخص در حالتیه که ازش سلب اختیار شده است. دیروز ما جلسه دیروز ما وارد صورت دوم شدیم، یعنی اینکه عنوان دایه هست، اجیر صاحب فرزندم هست، هیچ مانعی نیست. در اینجا هم گفتیم سه نظریه هست. بعضیا قائل به اینن که مثل جنایت در خوابه، عنوان دایه هیچ تأثیری در حکم نداره. نظر دوم این بود که دیه بر عهده خودشه. اما نظریه سوم که قول به چی هست؟ قول به تفصیل هست، که چند مرتبه گفتیم قول به تفصیلش اینه که اگر این دایه قرار گرفتن و این شیر دادن فرزند به خاطر فخر فروشی باشه، این دیه در مال خودش هست. اما اگر به خاطر فقر باشه و دنبال درآمدش باشه، به خاطر پولش این کار رو انجام بده، دیه بر عهده چیه؟ عاقلش. خب همونجوری که ما گفتیم مطابق قاعده طبق نظر مشهور دیه بر عهده عاقله باید باشه، طبق نظر آقای خویی دیه ثابت نیست. دلیل بر این تفصیل چیه؟ با یک دلیل محکمی باشه. دلیلش یه روایته. این روایت در کتب اربعه ما اومده و در این روایت به طرق مختلف هم نقل شده. بعضی از طرقش راویش محمد ابن مسلمه، بعضی از طرقش عبدالرحمن ابن سالم هست. مرحوم شهید ثانی میفرمایند که این روایت اولا به لحاظ سند ضعیفه، به خاطر اینکه در این روایت هم ضعف وجود داره، به خاطر همین عبدالرحمن ابن سالم که تضعیف شده، و هم جهالت وجود داره، مثل روایت محمد ابن مسلم تو طریقش افرادی وجود دارن که مجهوله. مضاف بر این روایت یه حکم خلاف اصل رو میگه، چون مطابق قاعده مطابق ضابطه یا این جنایت خطای محض، خب دیش مطلقا بر عاقله، یا شبه عمد، دیش بر عهده خودش، یا از باب اسباب، دیش بر عهده خودش. این تفصیل معنا ندارد. این بیان مرحوم شهید ثانی. فعلا بنویسید. در مقابل دو نظریه گذشته، در مقابل دو نظریه گذشته، غالبا فقها قائل به این می باشن که در فرض مذکور، فرض مذکور چی بوده غلامی؟ این که دایه رو صاحب ولد اجیرش کرده. در فرض مذکور اگر پذیرش دایه بودن به جهت فخر فروشی باشد، ویلگول، دیه بر عهده خودش می باشد. ولی اگر جهت آن نیاز مالی باشد، دیه بر عهده عاقله او می باشد. نقطه سر خط. همونطور که شارح در ما نحن فی و همچنین در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 351 تصریح می نمایند مستند این نظریه یعنی قول به تفصیل روایتی است که به طرق مختلف نقل روایتی است که از امام باقر علیه السلام به طرق مختلف نقل شده است و این روایت در کتب اربعه روایی ما وارد شده است، لذا از شهرت روایی برخوردار بوده و مورد عمل بسیاری از فقها نیز واقع شده است. مثلا محقق خویی رحمت الله علیه که اصل ضمانت را در جنایت نائم در خواب نمیپذیرد، در ما نحن فی در مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 223 مسئله 226 بلگول تفصیل مذکور را قبول کرده است و مطابق روایت مذکور فتوا داده است. نقطه سر خط. متن روایت این است که امام باقر علیه السلام می فرمایند ایما زئر قوم قتلت صبیا قتلت صبیا لهم، یعنی برای اون قوم، و هی نائمتون فانقلبت علیه فقتلته فإن علیها الدیة کاملة من مالها خاصتن. میگول ان کانت انما زائرت طلبا للعز والفخر و ان کانت انما زائرت من الفقر فإن الدیت على عاقلتها. و در این روایت تفصیل مذکور به صورت صریح بیان شده است، لذا بسیاری از فقها بعد از پذیرش سند روایت مذکور میگو مطابق آن قائل به تفصیل شده و در مورد دایه حکم مذکور را جاری نمودند، ولیکن همانطور که بیان شد اصل اولیه در مورد شخص نائم میگوید مطابق نظر مشهور این است که دیه بر عهده عاقله او می باشد، چون عمل مذکور از دید آنها میگن از مصادیق خطای محض می باشد و مطابق قاعده دیه بر عهده عاقله می باشد و مطابق نظر بعضی مانند محقق خویی رحمت الله علیه و مطابق نظر بعضی مانند محقق خویی رحمت الله علیه میگو اصل اولیه در مورد جنایات نائم این است که دیه ثابت نمی باشد، چون از نظر ایشان عمل مذکور منسوب به جانی نبوده، لذا مطابق قاعده از مصادیق اسباب قهری به حساب آمده که زمان را در پی ندارد. لذا در هر صورت، در هر صورت یعنی چه ما دیه رو بر عهده عاقله بدونیم چه بگیم دیه ثابت، لذا در هر صورت اثبات حکم برخلاف اصول مذکور نیازمند دلیل قطعی می باشد. به همین جهت شارح می فرمایند با استناد به روایت مذکور نمیتوان بگو تفصیل مذکور را در مورد دایه پذیرفت، زیرا اولا اگرچه روایت مذکور به طرق مختلف نقل شده است و در بعضی از آنها راوی محمد ابن مسلم می باشد و در بعضی دیگر عبدالرحمن ابن سالم است، ولكن از ضعف یا جهالت برخوردار می باشند. مثلا عبدالرحمن ابن سالم مورد تضعیف قرار گرفته است و در طریق محمد ابن مسلم رواتی وجود دارد که مجهول می باشند. لذا روایت مذکور به لحاظ سندی قابل اعتماد نمی باشد. و ثانیاً در روایت مذکور حکمی برخلاف اصول اولیه ذکر شده است. و واضح است که اثبات حکم مخالف اصل نیازمند دلیل قطعی بوده و با روایتی این چنینی قابل اثبات نمی باشد. مضاف بر این که روشن است مسئله فخر فروشی نمیتواند باعث تغییر حکم شود و ما بگوییم اگرچه عمل او از مصادیق خطای محض می باشد ولیکن به جهت فخر فروشی شارع مقدس او را تنبیه نموده و پرداخت دیه را از عهده عاقله برداشته و بر عهده خود او ثابت می نماید. نقطه چی باشه؟ چون وچی نداره. خب نداریم دیگه، مضاف بر این که داریم، یعنی خود این باعث تردید میشه. طلب فخر و طلب فخر باعث تغییر جهت حکم که نمیشه که. جهت حکم خطای محض بود. اگر یه حیثیتی باشه که خطای محض بودن رو تغییر بده، مثلا ببرش سراغ شبه عمد، درست. ولی تا مازامی که از مصادیق خطای محض بخواد باشه که معنا نداره که. بله، دو تا چاپ، اون چاپی که پاورقی داره، اون چیزی که نداره بعدش فرق داره. همون نرم افزار من نگاه کردم، من چیز نگاه کردم، کتاب خونه فقاهت الان اینجاشو دارم من. قبلی 225 حالا تو اون چاپا فرق داره، دیدم خودشون 226 نه موسوعه نیسته، مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه فلان، همین تو موسوعه تغییر دادن. حالا دیدم اما خود مبانی تکملت المنهاج که چند تا چاپ داره، خود منفردن چاپش کردن، اینا همینه و همین صورتی. اون توضیحی میگفتن و زیلش توضیح میده، اون چاپیه که تعلیقه داره. که حاشیه داره توضیح داده شده، در ذیل هم مبانی توضیح داده شده. ها همونو خب بازی چاپی داره مثلا توضیح نداده. خب الان همین عکسش گرفتم دارم اینجا، سه تا چاپه، این چاپ یک تعلیقه داره چون زیلش خواستم توضیح بدم. نقطه بزنیم سر خط. البته بعضی از فقها مثل آقای سالمیکی ها البته بعضی از فقها البته بعضی از فقها به صورت صریح ایرادات مذکور را نپذیرفته و گفتن. اولا روایت مذکور مطابق بعضی از نقلها مانند نقل برقی در المحاسن از ضعف و جهالت برخوردار نمی باشد. که صاحب وسائل الشیعه نیز روایت را به طریق ایشان نیز آورده است. یعنی میگم برای اون حرفایی که یه موقع یه جایی خوندی گفتن شاید فقها ندیدن. او وسائل اول مگه میشه ندیده باشن؟ ثانیا بر فرض که گفته شود روایت مذکور به طرق مختلف از ضعف سندی برخوردار است، ولکن وجود آن در کتب روایی و برخورداری آن از چنین شهرت عملی بلگول جابر ضعف سندی بوده. دقت کن، نمیگیم جابر ضعف سند ها، نمیگیم این سند رو تصحیح میکنه یا این سند تصحیح، نه به طور کلی، یعنی اون مشکل ضعف سندی رو مرتفع میکنه. جابر ضعف سندی بوده و قابل اعتماد میباشد. و ثالثاً عنوان دایه خصوصیتی است که میتواند یک موضوع را از تحت عنوان نائم به لحاظ حکم خارج نماید. لذا باید گفته شود اصل اولیه در نائم غیر از اصل اولیه در دایه می باشد، نه اینکه اصل اولیه در نائم را مورد لحاظ قرار دهیم و حکم مذکور در دایه را مخالف اصل بدانیم. متوجه میشه چی میشه دیگه؟ دو مطلب جداست، چون نائم عامه، دایه چیه؟ خاصه. لذا میتواند عنوان دایه برخوردار از حکمی باشه که هیچ ربطی به عنوان نائم به ما هو نائم نداشته باشه. وقتی دو اصل مستقل باشه به دو حیثیت مختلف، هیچ کدام ناظر به دیگری نیست، خلاف اصلی ایجاد نمی شود. نهایتا شما میخواید بگید روایت اول که نائم گفته خاص عامه، خب این خاصه، میاد و روایت اول چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. حالا دیگه من بحث تخصیص. و شاید به همین جهات میباشد که بسیاری از فقها قائل به تفصیل مذکور شده و به ایرادات مذکور توجه ننموده اند. بنویسید سر خط. اما حکم صورت سوم و حکم صورت چهارم باشد و اما حکم صورت سوم رو جداش کنم و اما حکم صورت سوم، یعنی اینکه دایه از باب احسان و نیکوکاری این عمل را انجام داده باشد، بیلگون بعضی از فقها گفته اند از آنجا که شخص امین بیلگون در امنیت بوده و انجام عمل او از روی احسان و نیکوکاری زمان آور نمی باشد، بلگول در ما نحنفی نیز زامن نمی باشد. از یه میگن که انسان محسن امینه، انسان امینه محسنه، دو طرف یه سکه هستن، دو چیز ما نداریم، یکی امانت در نزدش میذاری میشه امین، محسن هم امین است، محسن از مصادیق امینه، خواه بله محسن از مصادیق امینه، امین همیشه به امانت نیست که، عمل از روی احسان میشه از مصادیق چی؟ امین. نقطه بذارید ببینید. البته بعضی به صورت مطلق زمان را از اون نفی نموده ان، ولی بعضی بعد از اتیان یمین بیلگول زمان را از او نفی نمودن، ولیکن بعضی از فقها قائل به این می باشن که در مورد دایه در فرض مذکور بیلگول مطابقه قاعده اولیه زمان ثابت است و زمان بر عهده عاقله می باشد و ظاهراً شارح نیز قائل به همین نظریه می باشد، چون در شرح لمعه دایه قرار گرفتن از روی احسان و نیکوکاری را در ردیف دایه قرار گرفتن به جهت اجرت قرار داده و می‌فرماید ان کان للحاجته و ضرورت علل اجرته و البره برمیشم احسان نیکوکاری فهوه ای از زمان و لدیتهی علا آقلته ها. نقطه سر. اما در مورد صورت چارم که دایه ای فرزند را به دایه دیگر واگذار می کند و او را اجیر قرار می دهد، دو حالت متصور است. یک حالت این است که این عمل را به اذن صاحب فرزند قرار داد، به اذن صاحب فرزند انجام داده است، و حالت دوم این است که این عمل را بدون اجازه صاحب فرزند قرار داده، یعنی انجام داده است. نقطه. خب با من باشه لحظه. اونجایی که با اجازه صاحب فرزند قرار داده، بعضی گفتن که این مثل خود صاحب فرزند میشه، لذا احکامی که در مورد فرض دوم بود اینجا هم جاری میشه، یعنی یا تفصیل یا دیه بر عهده خودش یا عاقله. بعضی هم گفتن که نه، در چنین مواردی که انجام داد داخله در تفصیل نمیشه، چون تفصیل در جایی بود که صاحب فرزند خودش بیاد دایه انتخاب کنه، اینجا که دایه ای دایه انتخاب کنه رو شد. چون خلاف اصل عقص به قدر متیقن می شود. نقطه بزنید. در مورد حالت اول بعضی گفتند اون نیز ملحق به فرضی می شود که دایه را صاحب فرزند انتخاب نموده است، لذا همان احکام مذکور و همچنین تفصیل مذکور در این فرض نیز جاری می شود. ولی بعضی گفتند تفصیل مذکور خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل عقص به قدر متیقن می شود و قدر متیقن در جایی است که خود صاحب فرزند دایه را انتخاب نماید، لذا اگر دایه ای میگوید دایه دیگر را اجیر نماید، ولو اینکه با اجازه صاحب فرزند بوده باشد، میگوید تفصیل مذکور در مورد او جاری نمی شود و همان اصل اولیه در مورد نائم در حق او ثابت می‌گرده. نقطه سرق. اما در مورد حالت دوم قطعاً تفصیل مذکور جاری نمی‌شود، چون اجیر قرار دهنده نه صاحب فرزند است و نه وکیل او در این جهت، لذا در مورد عدم جریان تفصیل مذکور میگو بحثی نمی باشد، ولیکن در یک جهت بحث وجود دارد و آن این که آیا صاحب فرزند میتواند به دایه دوم نیز مراجعه نماید و دیه را از او مطالبه نماید، یا اینکه او فقط حق مطالبه از دایه اول را دارد که خودش اجیر نموده است. دیگه برمیگرده بر اساس تعاقب عیدی که در اینجا کدام ثابت از نقطه سر خط. و اما در مورد صورت پنجم، چهارم گفتم دیگه، و اما در مورد صورت پنجم و صورت ششم که عنوان دایه وجود ندارد و عنوان وجود دارد، میگوید در صورتی که از عنوان مرضعه برخوردار نباشد، احدی قائل به الحاق آن به عنوان دایه نشده و تفصیل مذکور را در حق او جاری نمی داند، بلکه او مانند هر نائم دیگری مورد قضاوت قرار می گیرد و احکام نائم، یعنی یکی از سه نظریه مذکور، سه نظریه مذکور چی بود؟ بر عهده خودش، عاقلش یا نفی زمان. یعنی سه نظریه مذکور در حق او ثابت می‌گردد. ولی در فرضی که از عنوان مرضعه برخوردار باشد، همانطور که بعضی از فقها مانند صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 86 بیان نموده ان، از مرحوم شهید ثانی در بعضی از مرحوم شهید اول در بعضی از حواشی ایشان، ظاهرش باید قایت المراد باشه، من هرچی گشتم پیدا نکردم، یه جای پیدا کردم این مسئله به اون ربطی نداره، من چی پیدا نکردم، چی گفته نوشته؟ اون حکایت شده است که قائل به الحاق به دایه می باشن، ولیکن این الحاق مورد پذیرش فقها واقع نگردیده و تفصیل مذکور در حق او نیز جاری نمی گردد. لذا صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند بل ظاهرو زمان العاقلت ایزن لها، بل ظاهرو زمان العاقلت لها ایزن ازا ایزن لها بل ظاهر و زمان العاقلته ایضا لها اذا کانت قد زعرت للعز والفخر. بیلگول ضرورت خروجهی عن النصوص المزبورته، ضرورت خروجهی عن النصوص المزبورته، بیلگول فیبقا على قاعدت الخطأ المحض، فیبقا على قاعدت الخطأ المحض، یعنی مطابق قاعده اولیه در نزد مشهور، بیلگول عمل نائم از مصادیق خطای محض بوده، لذا دیه بر عهده عاقل ثابت است و در فرض مذکور نیز وجهی برای اخراج آن از تحت قاعده مذکور وجود ندارد و تنها موردی که از تحت قاعده مذکور خارج شده است میگول عنوان دایمی باشد، آن هم در فرضی که دایه به واسطه صاحب فرزند انتخاب شده باشد. نقطه بنابر این عناوین دیگر مانند عنوان عم نیز تحت عموم قاعده مذکور داخل بوده و دیه او بر عهده عاقله ثابت می گردد. داخل پرانتز، یا مانند نظریه محقق خویی باید گفته شود دیه از مانند نفی می گردد، چون اصلا اسناد نداشته. این مسئله 11 هم عبارت شو بخونید چون چیزی نداره که باشه. یه دقیقه چند لغت داره من بگم. لو انقلبت زئرو به کسر زائل مشالته، مشالته یعنی کشیده شده، فالحمز و ساکنن. میگه زئر چیه؟ المرزعتو غیر و ولده ها، این میخواد خارج کنه. المرزعتو ولده ها میشه اونو خارج کرده. میگه فقتلت الولد به انقلابها نائمتن، میگه زمنت هو فی مالها انکان فعل اون دایه، فعل حل مزارعتو بدل از اون فعل یا صفت، وقع للفخر بهی و انکان للحاجت و ضرورت الالعجرت والبر فهو از زمانو لدیتهی علا عاقلتها. مستند و تفصیل روایتون در مسالک میگه روایاتون کثیره، اما همش یه روایته با طرق مختلف. متن روایت گفتم نوشتید، مرحوم شهید ثانی زیلش میگه و فی سند روایت ضعفون، ضعفش یه همین عبدالرحمن ابن سالم که تضعیف شده، گفتن قالی بوده. او جهالت در طرقیه که به محمد ابن مسلم هست، در طریقش افراد راویایی هستن که مجهولن. تمنع من العمل به این روایت و این کاند مشهورتن، منظور شهرت عملی نیست، شهرت رواییه، چون در کتب اربعه ما اومده. مع ثانیان مخالفت این روایت لل اصول، اصول چه؟ من ان قتل النائم خطئا علی العاقلته او فی مالهی، فی مالهیش به خاطر چه؟ به خاطر اینکه از باب اسباب میگرفتن، البته بعضی هم از باب شبه هم میگرفتن. الان ما تقدم هم. نظر مرحوم شیستانی والاقوا ان دیتهو، دیه این دایه، علل عاقلت مطلقا، مطلقا یعنی چه وجه دایه قرار گرفتنش فخر فروشی باشه، چه وجهش نیاز مالی باشه، چه وجهش احسان و نیکوکاری باشد. مسئله دوازدهم انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.